7:30 دقیقه بامداد موقع شنیدن سرخط مهمترین خبرها از توسط مهتاب وحیدی راد. با سلام دوباره.
سلام مجدد به شما و بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. آیت الله خامنه ای به عده‌ای از منتقدان در داخل ایران هشدار داد که دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه گفت وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. سازمان ملل متحد میگوید 1,000,000 نفر از مردم سوریه در گرسنگی به سر میبرند و به دلیل شرایط خطرناک جنگی امکان ارسال غذا برای این افراد فراهم نیست. دولت ونزوئلا روز سه‌شنبه اعلام کرد مراسم تحلیف ریاست جمهوری هوگو چاوز به دلیل بیماری او در روز پنجشنبه 10 ژانویه برگزار نمی شود. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط هشدار قرار گرفته است. جلسه مجلس عراق روز سه‌شنبه به علت درگیری فیزیکی برخی نمایندگان طرفدار نوری‌الملکی و مقتدی صدر تعطیل شد. یک پیمانکار ارتش آمریکا که به شکنجه برخی از زندانیان محبوس در زندان ابو غریب متهم شده بود، به شاکیان خود غرامت می‌پردازد. مجید دوست علی قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه حداقل و حد اکثر عیدی امسال کارگران را اعلام کرد. دیوان عدالت اداری ایران حکم انتصاب شهردار شهر ری را به تعلیق درآورد. مادر ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در بازداشت نیروی انتظامی درگذشت خواستار محاکمه علنی متهمان پرونده او شد. خبرگزاری مهر به نقل از معاون وزارت نفت ایران گزارش داد که این وزارتخانه به شرکت‌های هواپیمایی داخلی تا سه‌شنبه آینده مهلت داده است تا نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام کنند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران مذاکراتش را با هکتور تیمرمن وزیر خارجه آرژانتین سازنده خواند. و جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و ارتش ایران روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در مقابل مجلس تجمع کردند.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. وعده ما با شما ساعت 8 برای شنیدن مشروع خبرها. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره سخنان علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و همچنین گزارشی خواهیم شنید درباره فاز دوم هدفمندی یارانه ها که محمود احمدی نژاد بر اون تأکید کرده. پس از گذری به جهان فرهنگ و هنر صفحات روزنامه های امروز رو برای شما ورق میزنیم و همچنین راهی جهان موسیقی هم خواهیم شد برای شنیدن موسیقی. پیام های شما هم جای ویژه خودش رو در این بخش از صبحانه باخبر همچنان داره. همچنان که گفتم علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در طول خبرها هم شنیدید که در یک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا با انتقاد از کسانی که ایده دولت وحدت ملی رو در کشور مطرح می کنند گفته این افراد می خواهند با این کارشان در قدرت شریک شوند. به نظر می رسه اشاره نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران به اکبر هاشمی رفسنجانی نیست که چندی پیش طرح تشکیل دولت وحدت ملی رو برای حل مشکلات سیاسی کشور پیشنهاد کرده بود. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید طرح دولت وحدت ملی ملغمه بیش نیست. وی که با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده در این باره افزود چگونه ممکن است عناصری که هیچ سنخیتی از نظر فکری و اعتقادی با هم ندارند دور هم جمع شوند. ایده دولت وحدت ملی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و به اعتقاد او میتواند گره‌گشای مشکلات و معضلات کنونی کشور باشد. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید کسانی که طرح دولت وحدت ملی را مطرح میکنند باید بدانند که در قدرت میتوانند کمک کنند نه اینکه شریک باشند، چرا که ولایت شورایی امکان ندارد. به نظر میرسد که اشاره علی سعیدی باز هم به اظهارات چندی پیش اکبر هاشمی رفسنجانی باشد که خواهان تشکیل شورای فقهی در کشور شده بود. این پیشنهاد هم با مخالفت تند اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت. منتقدان این ایده میگویند که هدف از تشکیل شورای فقهی تضعیف جایگاه ولایت فقیه است. علی سعیدی به اصولگرایان توصیه میکند که در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری همگی با هم برای کاندیدا شدن وارد نشوند تا به گفته او پیروزی نصیب اصولگرایان شود. به اعتقاد نماینده ولی فقیه در سپاه، جریان اصولگرایی ظرفیت 15 کاندیدا را ندارد. نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران با حمله به اصلاح طلبانی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را زیر سوال بردند، به اظهارات اخیر حبیب الله اسگرولادی عضو مؤتلفه اسلامی واکنش نشان داد و گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی مقابل نظام ایستادند و فرصتی را که برای نظام به وجود آمد به تهدید تبدیل کردند. اوایل دی ماه جاری حبیب الله اسگرولادی دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی در اظهاراتی گفت که آقایان موسوی و کروبی را فتنه‌گر نمی‌داند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات سال 88 از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در ادامه گفتگوی خود با ایسنا بار دیگر دخالت سپاه در انتخابات را رد کرد و گفت سپاه به صورت مصداقی وارد انتخابات نمی‌شود. رد دخالت سپاه پاسداران در انتخابات در حالی از سوی نماینده ولی فقیه در سپاه اعلام می‌شود که چندی پیش پس از انتخابات مجلس نهم علی مطهری از نمایندگان اصولگرا در مجلس در اظهاراتی صریح سپاه پاسداران را متهم کرد که در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به نفع نمایندگان همسوی خود دخالت کرده است. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران.
در اینجا می‌خوایم چند تا از پیام‌های شما رو بشنویم، اما پیش از شنیدن پیام‌های شما یک اس ام اس به دست ما رسیده که فراموش کردم بخونم، از سوی یک شنونده‌ای که در اسلو هست و مثل ما در این ساعت نخست خیلی زود بامدادی بیداره. ایشون نوشته با شنیدن سخنان علی خامنه‌ای ترس را در وجودش احساس کردم و اگر مردم بخواهند اعتراضی کنند او از بشار اسد هم بدتر خواهد کرد. حالا بشنویم پیام‌های شما دوستداران رادیو فردا رو.
ستارست به اشتیاق کشتن و کردی دستورش در یه سرباز بدبختی میاد هموطن خودش را بکشه، سرباز سه سال نمیاد یه آدمی را بکشه، این دستور بالا بوده، سه سال سه هم نمیاد بگن ستار به اشتیاق ما کشتیمان، هی نذاشتن مادرش هم حتی جنازهش هم نگاه بکنه. شرمین از کرماشا.
خوشم میاد از برنامه شما، به طرفدار شما هم هستیم، ولی اینقدر زندان هاییان میگوین، مگه در کشورهای پیشرفته جان زندان نداریم؟ آیا زندانی های اونا به خانواده های اونا این آزادی رو دارن مثل مادر این برادر ما بهشتی که بیان هر جور حرف بزن کسی هم مزاحمشون نشه؟ ایران کشوری آزاد، منطقه پار روی گلی دوم بعضی ها نباید گذاشت. اینقدر آزاد بوده که آستار بهشتی هر چی برای خودش میروشته. حالا یه مامور نادان اشتباهی کرده. استاد گیلان هستم، فردوس روحانی، خدا حافظ.
ما دارو میخوایم، ما غذا میخوایم، ما خدمات اجتماعی میخوایم، ما بمب اتم نمیخوایم، ما نمیخوایم غنی‌سازی 20% تو ایران انجام بگیره. ما به چیزهای دیگه بیشتر وابستگی داریم تا بمب اتم.
این گرانی ارز به نظر من یه شیوه دیگر از هدفمندی یارانه ها بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود احمدی نژاد به تازگی در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر افزایش مبلغ یارانه های نقدی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تأکید کرده، اما نمایندگان منتقد به او گفتند که دولت هنوز برای پرداخت بخشی از هزینه های جاری کشور دچار مشکله و نباید طوری صحبت بشه که گویی دولت گنج پیدا کرده. جزئیات بیشتر از علیرضا کرمانی.
افزایش یارانه های نقدی تا پایان عمر این دولت، شعار اصلی رئیس جمهوری اسلامی ایران. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید در دیدار با محمود احمدی نژاد این گونه دریافته: خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه به نقل از محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از دیدار نمایندگان خراسان رضوی با محمود احمدی نژاد خبر داد. دیداری که در آن رئیس جمهوری اسلامی ایران باز هم بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را پیش کشیده و در برابر با انتقاد نمایندگان روبرو شده. اوایل دی ماه محمود احمدی نژاد در گفتگوی زنده تلویزیونی از توان دولتش برای افزایش پرداخت‌های نقدی به مردم خبر داد.
یعنی 45,000 ضرب در 5.25 صدون کن به هر نفر میتونیم بدیم. اون وقت کسی که اینو دریافت کنه در مقابل این نوسانات آسیب پذیره.
اواسط آذر ماه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون توقف اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در سال 91 را برای اجرا به محمود احمدی نژاد ابلاغ کرد. با بالا گرفتن زمزمه های دولت برای افزایش یارانه های نقدی حالا دوباره بین مجلس و دولت صف‌کشی شده. از فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس میپرسیم آقای احمدی نژاد چگونه به این نتیجه رسیده که به جای حدود 45,000 تومان کنونی میتواند به هر نفر 5 برابر آن را بپردازد.
رئیس جمهوری اسلامی 5 برابر شدن یارانه های نقدی رو مطرح کرد با این استدلال که قیمت واقعی ارز از نظر ایشون 1226 تومان هست برای هر دلار و تفاوت بین این رقم با آنچه به دلیل افزایش قیمت ارز نصیب دولت میشه باید به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت بشه و منبع دیگر زیاد شدن یارانه نقدی هم طبعا فاز بعدی افزایش قیمت حاملای انرژی.
اوایل همین هفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اجرای این گونه قانون هدفمندسازی یارانه ها را کلاهبرداری خواند و از مردم پرسید توان آن را دارند که برای هر لیتر بنزین 4,000 تومان بپردازند. یکی دو روز پیش علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری کار ایران گفت اگر دولت بدون اجازه مجلس فاز دوم هدفمندسازی را اجرا و قیمت کالاها را افزایش دهد باید رئیس جمهوری را استیضاح و عدم کفایت سیاسی او را مطرح کرد. فریدون خاوند درباره دلایل پافشاری محمود احمدی نژاد به افزایش مبلغ یارانه های نقدی میگوید
آقای احمدی نژاد با تکیه بر یارانه ها در واقع میخواد یکی از نزدیکانش رو بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند. حالا اگر موفق بشه به چند برابر کردن یارانه ها به هدف سیاسیش نزدیک میشه، اگرم نتونه این کار رو بکنه به مردمی که مخاطبان او هستند خواهند گفت ببینین من میخواستم به شما پول بیشتری بدم ولی اینها نگذاشتن.
خبرگزاری مهر از قول محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته است که در دیدار نمایندگان خراسان با محمود احمدی نژاد او بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها تأکید داشته، چیزی که اگر بخواهد از حرف به عمل درآید باید منتظر دعواهای داغتری میان دولت و مجلس در ایران بود.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. لازمه یک یادآوری کوچک. برخی شنوندگان برای نزدیکان و خیشان خودشون پیامک های شخصی میفرستن و انتظار دارن که این پیامک ها از رادیو فردا خوانده بشه. چون این پیامک ها رو نمیتونیم بخونیم به دلیل اینکه خواندن پیام های شخصی جزء روش یا سیاست رادیو فردا نیست. با فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز و صبح خیر میگم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی با خبر شدیم که نصب یکی از مجسمه های مجموعه هیچ از پرویز تناولی، مجسمه ساز برجسته ایرانی در موزه نیاوران با انتقاد شدید روزنامه کیهان و دیگر رسانه‌های بنیادگرا روبرو شد. از این اتفاق درباره تناولی و این اتفاق می‌خواستم ازتون بپرسم.
بله، مجموعه‌ای که به عنوان هیچ معروف هستن، مجموعه مجسمه هستن که آقای طلاولی در دهه‌های 40 50 خلق کردن و از زیباترین کارهای ایشون هستن و آقای طلاولی که برجسته‌ترین نقاش مجسمه‌سازان ایران هستن و نقش بزرگی در پیشبرد مجسمه‌سازی مدرن ایران داشتن. آثارشون هم اکنون در موزه‌های بزرگ دنیا مثل موزه متروپولیتن، موزه لندن نگهداری میشه و بهای بسیار بالایی هم داره. برخی از این آثار آقای طلاولی قبلا پیش از انقلاب به دولت یا موزه‌های مختلف فروخته بودن و متأسفانه به خوبی از اینا نگهداری نمیشه. حالا یکی از این مجسمه‌ها رو که در موزه کتابخانه سلطنتی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران چند روز پیش نصب کردن، اما روزنامه کیهان و برخی رسانه‌های بنیادگرا اعتراض کردن و گفتن که چرا این مجسمه نصب شده و مردم اونا رو میبینن. روزنامه کیهان روز دوشنبه نوشت که یکی از به اصطلاح هنرمندان وابسته به دربار پهلوی و بعد هم در مورد خود این اثر گفتش که این حاصل تراوشات پوچگرایانه و ضد اخلاقی است و از نمادهای پوچگرایی در عرصه هنرهای تجسمی است و اثری ضد دینی است و اعتراض کرده که چرا این در یک مرکز دولتی به نمایش درآمد.
خب آقای سرکوی، شما ارزیابیتون از چنین نگاهی به هنر معاصر چی هست در ایران؟
این نگاه بسیار فاجعه باریست. البته هر کسی حق داره راجع به آثار هنری اظهار نظر بکنه، بگه خوبه بده و هر نظری که داره، اما متاسفانه این کسانی که اظهار نظر میکنن فقط اظهار نظر نمیکنن، اینها قیمومیت فرهنگ و ذهن مردم رو به دست گرفتن و میگوین که آثاری که ما نمیپسندیم، آثاری که تبلیغاتی نیست، آثاری که تبلیغ نمیکنه برای جمهوری اسلامی، یا ما دوست نداریم یا درکشون نمیکنیم، مردم هم نباید اینا رو ببینن و اینا باید تخریب بشه. بخش مهمی از فرهنگ و آثار هنری ایران قبل از انقلاب آفریده شده و طبیعتا اینا بخشی از تاریخ فرهنگ مردم ماست و مردم ما هر دارن اینا رو ببینن، اما اینا میخوان که کلا اینا رو حذف بکنن. برخی مجسمه های آقای طلاولی رو به عنوان مثال نابود کردن. در خرداد ماه یکی از مجسمه هاشون اصلا ناپدید شد، یا مجسمه فرهاد قفزن که مجسمه بسیار زیبا و مشهوری است در محوطه تئاتر شهر هست و در کتاب های درسی دانشگاه های خارجی این مجسمه رو درس میدن، قفلاش رو کندن، دستش رو کندن، بردن، تخریبش کردن و این نشان میده که اینا اصولا میخوان فرهنگ رو تخریب بکنن. همین مجسمه های هیچ اعتراضی بوده به وضعیت دوران قبل از انقلاب، ولی اینا اینو درک نمیکنن و اصلا ارتباطی هم با دین و ضد دین بودن نداره و همونطور که گفتم مسئله بر سر این است که اینا میخوان یک فرهنگ تک صدایی رو تحمیل بکنن و مردم رو از تاریخ هنر خودشون محروم بکنن.
آقای سرکوی، اگه موافق باشید در هنرهای تجسمی بمانیم، چرا که نمایشگاهی از طرح‌های محمود جوادی پور از پیشگامان نقاشی و گرافیک مدرن ایران برقراره.
اشاره بسیار خوبی است، چون از در مقابل این نوع نگاه‌ها هنرمندان ایران ارزش گذشته رو میدونن. آقای محمود جوادی پور یکی از پیشگامان نقاشی مدرن و گرافیک مدرن ایران هست و در متأسفانه در آذر ماه امسال درگذشتن. نمونه ای از طراحی‌های او رو در دهه 20 در موزه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به نمایش گذاشتن. بسیار زیبا هستن، هم کاری که برای اداره پست کردن، هم کاری که برای شرکت‌ها آرم‌هایی که زدن و همچنین چک بانک ملی یا اوراق بهادار و دیگر آثاری که خلق کردن که دیدنش هم از نظر هنری جالب است، هم از نظر تاریخ گرافیک ایران.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکوی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم از صفحات درونی روزنامه‌های امروز ایران چه مطالبی رو برای ما دستچین کرده. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه با روزنامه‌های آرمان، نه مثل اینکه با تهران امروز، بهار و جام جم شروع می‌کنین.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه های تهران امروز، بهار و جام جم گزارش های مختلف و یادداشت های منتشر کردن درباره انتخابات آینده و موقعیت و آرایش گروه های سیاسی در اون. روزنامه تهران امروز گزارش داده که دولت آقای احمدی نژاد تاکنون چند طرح اقتصادی رو برای انتخابات آغاز کرده و قرار است اجرا بکنه. یکی طرح افزایش یارانه ها هست، یکی طرح استخدام 500 هزار نفر هست و طرح جدیدش هم که تازه رونمایی شده مجاز کردن فروش سهام عدالت هست که به نوشته این روزنامه دولت با اهداف انتخاباتی و پنهان این اجازه رو قرار است در ماهای منتهی به انتخابات به دارندگان سهام عدالت بده. روزنامه بهار هم گزارشی منتشر کرده و نوشته که نگرانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمک های بلاعوض انتخاباتی دولت افزایش پیدا کرده، چرا که دولت با استفاده از یک ردیف در لایحه بودجه که کمک های بلاعوض به نهادها و شخصیت های فرهنگی و اجتماعی هست، پول ها رو به اطرافیان خودش داده و حالا این پول ها ممکن است در انتخابات بتونه دولت و نامزد مورد حمایت دولت کمک بکنه. روزنامه جامعه جمع هم یادداشت آقای مهدی فضائلی نوشته و نوشته فضا خیلی پیچیده است در انتخابات 92، اما این روزنامه وابسته به صدا و سیما تاکید کرده که سرانجام انتخابات پرشوری برگزار خواهد شد.
فرمانده نیروی انتظامی گفته با توطئه خارجی و داخلی در انتخابات برخورد میکنیم و امروز روزنامه همشهری بازتاب داده این حرف رو.
یک روز پس از اون که آقای محمدعلی آسودی معاون فرهنگی و تبلیغاتی سپاه پاسداران گفته بود که به دستور رهبر جمهوری اسلامی کنترل فتنه‌گران و منحرفان رو سپاه آغاز کرده، حالا اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اونطوری که روزنامه همشهری نوشته اعلام کرده که نیروی انتظامی هم اقدامات مشابهی رو آغاز کرده و ایشون گفته تمامی تحرکات دشمنان رو چه در داخل چه در خارج ما در نظر داریم و اجازه نمیدیم که در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده خدشه‌ای وارد بشه. آقای اسماعیل احمدی مقدم تاکید کرده که شیطنت‌های داخلی رو هم زیر نظر داریم و با اونها در صورت وقوع برخورد خواهیم کرد.
شورای عالی فضای مجازی با تخریب شخصیت‌های مشهور در تلفن همراه برخورد می‌کنه. در جهان سند این مطلب رو پیدا می‌کنیم.
بله، این خبری هست که روزنامه جهان صنعت به نقل از مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی فضای مجازی منتشر کرده و ایشون گفته که ما نامه رسمی دریافت کردیم از یکی از نهادهای حکومتی که در این درخواست کتبی از ما خواسته شده با تخریب شخصیت‌های کشوری و همچنین شخصیت‌های فرهنگی در تلفن همراه از طریق اس ام اس و مسائلی از این قبیل برخورد بکنیم. البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که علاوه بر شخصیت‌های سیاسی که این روزها به شکل طنز یا جوک‌های اس ام اس میان مردم درباره اونها مطالبی رد و بدل میشه، دکتر علی شریعتی هم یکی از مواردی هست که از شخصیت‌های فرهنگی هست که به شکل سازماندهی شده از طریق اس ام اس مورد تخریب قرار میگیره.
یک کاریکاتور هم انتخاب کردید برای ما در روزنامه شرق.
بله آقای حسینی، این کاریکاتور موضوعش اختلاف وزارت نفت و شرکت‌های هواپیمایی هست، کاری هست از سلمان طاهری و در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
سپاسگزارم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
بدون هیچ درنگی راهی جهان موسیقی میشیم در همراهی بردیا افشین.
صبح خیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. دیروز نشست خبری جشنواره 28 موسیقی فجر برگزار شد. توی این نشست حسن ریاحی دبیر این جشنواره، علی ترابی دبیر اجرای اون و رامین صدیقی مسئول بخش بین‌الملل حرف زدن و جزئیاتی رو درباره برگزاریش روشن کردن. از جمله این که جشنواره نسبت به سال گذشته با هزینه کمتری برگزار میشه. در 6 سالن، تالار وحدت، تالار شهناز خانه هنرمندان، تالار رودکی، پژوهشکده فرهنگ و هنر و سالن همایش‌های برج میلاد برپا میشه. بخش کودک از جشنواره حذف شده اما بخش فیلم هنری به اون اضافه شده و فیلم‌های ایرانی و خارجی در این بخش حضور دارند. 61 گروه در جشنواره شرکت می‌کنند و در بخش موسیقی پاپ که بخش جنبی و رقابتی نیست، 6 خواننده مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانی حضور پیدا می‌کنند: احسان خواجه امیری، بابک جهانبخش، فرزاد فرزین، سیروان خسروی، مازیار فلاحی و محسن یگانه در این جشنواره به روی صحنه میرن. جشنواره‌ای که قرار در تهران از 25 بهمن تا اول اسفند برگزار شه.
از گذشتت داره دورت میکنه، این که یادت بره کی بودی قدیم، ممکنه هر کسی رو پس بزنه، یه خوابه گنده میترسه
شنیدیم آهنگ حباب بود از محسن یگانه از آلبوم جدیدش به همین نام. محسن یگانه یکی از شش خواننده پاپیه که در جشنواره موسیقی فجر امسال که 28مین دوره این جشنواره است به روی صحنه میره. و دیروز یک هنرمند برجسته بین المللی کهنه کار همه طرفدارانش رو بهت زده کرد. دیوید بوی خواننده و آهنگساز بریتانیایی که بعد از سالها بیخبری در روز تولد 66 سالگیش آهنگی جدید رو منتشر کرد. آهنگی به نام حالا کجاییم. این آهنگ اولین اثر بوی بعد از 10 ساله. به نظر میرسه در واکنش های ابتدایی بیشتر منتقدین نسبت به این آهنگ دست کم یک نظر شبیه به هم دارن. بقیده خیلی از اونها این اثر دقیقاً چیزیه که میتونیم از دیوید بوی انتظار داشته باشیم، از هنرمندی که برخلاف خیلی از هم نسلانش اسیر روند رایج در صنعت موسیقی نشده و آهنگش یادآور همون جاودانه هایی که نام این خواننده رو در دهه های دورتر مطرح کرده به عنوان یک هنرمند تأثیرگذار و خلاق. انتشار این آهنگ و شنیدن وعده منتشر شدن آلبومی تازه از دیوید بوی برای خیلی ها غیر منتظره بود. حتی برای نزدیکانش تو این سالا خیلی ها تصور میکردن این خواننده میخواد از موسیقی کناره گیری کنه. 6 سالی بود که بوی از چشم مردم خودش رو پنهون میکرد. آخرین بار در اجرای در رویال آلبرت هال شهر لندن در کنار دیوید گیلمور نوازنده و آهنگساز مطرح انگلیسی دیده شده بود، ولی بعد از اون کسی ازش خبری نداشت. حتی دنی بوید کارگردان مراسم آغازین المپیک 2012 لندن از او شخصا درخواست کرده بود که توی مراسم شرکت کنه، اما بوی پیشنهاد کارگردان بریتانیایی و مطرح سینمای جهان رو رد کرد. شایع شده بود که بوی از سلامت جسمی برخوردار نیست. حالا با هم به آهنگ تازه دیوید بوی گوش میدیم، آهنگ حالا کجاییم، از هنرمندی که در طول بیش از 4 دهه فعالیتش هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری بسیار موفق بوده و البته تأثیرش گاهی فراتر از دنیای موسیقی میرفته و او چهره مؤثر در فرهنگ عامه به خصوص در دهه 70 و 80 میلادی بوده. Fingers are crossed just in case walking the dead
در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده، فرهاد از ایران نوشته انتخابات کشور ما یک انتخابات نمایشی است. مجتبی از حاجی آباد بندرعباس نوشته چرا فقط از بدی ایران میگید؟ آقای خانم رضایی از شیراز سال نو رو به همه مسیحیان تبریک گفته. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته این همه جار و جنجال اشتغال فقط برای نور چشمی های بالغ شده خادمین ولایتی و دولتی هاست و مردم عادی ایران فقط قربانی بخور و نمیر این سرزمین مصیبت زده هستند. سعید از گناباد نوشته آزادی بیش از همه از دست کسانی ضربه میخوره که برای نیل به آن کوتاه‌ترین مسیر رو انتخاب میکنند. شنونده بدون ذکر نام نوشته حاکمین ولایت شمشیر خود رو بسته و با غضب تمام اقتصاد و حمایت تا دندان مسلح در ایران برای حفظ منافع خود مردم خاموش رو از تیغ خود بی نصیب نخواهند کرد. شنونده ای هم به همه کارکنان رادیو فردا درود فرستاده، ما هم از ایشون سپاسگزاریم و به اطلاع شما میرسونیم که مثل همیشه در اینجا بخش تصویری ما تموم میشه، اما برنامه صبحانه با خبر ادامه داره.
این رادیو فرداست.
برنامه صبحانه با خبر ادامه داره و ساعت 8 بامداد بار دیگه در همراهی مهتاب وحیدی راد از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با آگاه میشیم. با سلام دوباره.
با سلام دوباره به شما و شنوندگان مجله صبحانه با خبر رادیو فردا. آیت الله خامنه ای هشدار داد که عده‌ای از منتقدان در داخل ایران دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه ای روز سه‌شنبه به مناسبت 19 دی همه انتخاباتی را که پس از انقلاب در ایران برگزار شده آزاد دانست و گفت کسانی که راجع به انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند حواسشان باید به دشمن باشد که کمک نکنند. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه گفته است وظیفه ذاتی سپاه مهندسی منقول و منطقی انتخابات است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی سعیدی افزوده است که سپاه در انتخابات دخالت نمی کند و سندی درباره این ادعا وجود ندارد، بلکه سپاه تنها چارچوب ها و معیارها را تبیین می کند. سازمان ملل متحد میگوید 1 میلیون نفر از مردم سوریه در گرسنگی به سر میبرند و به دلیل شرایط خطرناک جنگی امکان ارسال غذا برای این افراد فراهم نیست. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که همکنون برای 1.5 میلیون جنگ زده سوریه غذا میفرستد، در حالی که 2.5 میلیون نفر نیازمند کمک های غذایی هستند. دولت ونزوئلا روز سه‌شنبه اعلام کرد مراسم تحلیف ریاست جمهوری هوگو چاوز به دلیل بیماری او در روز پنجشنبه 10 ژانویه برگزار نمی شود. نیکولاس مادورو معاون رئیس جمهوری ونزوئلا با صدور نامه‌ای گفته است بنا به تشخیص پزشکان هوگو چاوز باید برای گذراندن دوره نقاهت بعد از عمل جراحی تا بعد از 10 ژانویه نیز همچنان در بیمارستان بماند. معاون رئیس جمهوری ونزوئلا پیشتر گفته بود که هوگو چاوز بدون انجام مراسم سوگند می تواند دور جدید ریاست جمهوری خود را آغاز کند، اما مخالفان دولت خواستار برگزاری انتخابات مجدد شدند. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط هشدار قرار گرفته است. یوسف رشیدی مدیر عامل کنترل کیفیت هوای تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر از افزایش میزان غلظت آلاینده‌ها و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون خبر داده و گفته که میزان این ذرات فراتر از حد مجاز است. جلسه مجلس عراق روز سه‌شنبه به علت درگیری فیزیکی برخی نمایندگان طرفدار نوری‌المالکی و مقتدی صدر تعطیل شد. همزمان چند تن از وزیران عرب سنی و کرد از شرکت در جلسه کابینه خودداری کردند. مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه از تظاهرات اخیر سنی‌ها علیه دولت مالکی حمایت کرده است. یک پیمانکار ارتش آمریکا که به شکنجه برخی از زندانیان محبوس در زندان ابو غریب متهم شده بود، به شاکیان خود غرامت می‌پردازد. شرکت سرمایه‌گذاری انگلیتی به 71 نفر از شاکیان خود که زندانیان سابق زندان ابو غریب و چند زندان نظامی دیگر در عراق بودند، مبلغ 5 میلیون دلار پرداخت است. مجید دوست علی قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه حداقل عیدی امسال کارگران را 779400 تومان و حداکثر آن را 1,169,100 تومان اعلام کرد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1370 کارفرمایان باید به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 2 ماه آخرین دستمزد را به عنوان ایدی بپردازند.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. در ادامه صبحانه با خبر ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره واکنش توأم با نگرانی اسرائیل از معرفی چاک هگل به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا توسط باراک اوباما. مصاحبه خواهیم داشت با مادر ستار بهشتی درباره گزارش درگذشت ستار بهشتی در صحنه علنی مجلس و یک مصاحبه هم خواهیم داشت با یک تحلیلگر درباره سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه‌ای. در ابتدا بریم به سراغ گزارشی درباره مسئله‌ای که رویکرد چاک هگل وزیر دفاع تازه معرفی شده آمریکا در قبال ایران و اسرائیل به وجود آورده. معرفی این وزیر جدید سبب شده که دو کشور آمریکا که این دو کشور تنها یک روز پس از این انتصاب به آن واکنش نشون بدن. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
معرفی وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی سیا از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز دوشنبه صورت گرفت، عکس‌العمل‌هایی را از سوی کشورهای مختلف در پی داشت. اگرچه این انتصاب‌ها تا پیش از تایید مجلس سنا شکل رسمی به خود نمی‌گیرند، ولی دو کشور اسرائیل و ایران روز سه‌شنبه نسبت به انتصاب چاک هگل وزیر دفاع جدید واکنش نشان دادند. روون ریولین رئیس پارلمان اسرائیل روز سه‌شنبه در واکنش به انتصاب آقای هگل رویکرد سیاست خارجی وزیر دفاع جدید را برای اسرائیل نگران کننده دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس پارلمان اسرائیل در بیانیه‌ای با ارزیابی استراتژی چاک هگل مبنی بر انزوا و عدم دخالت آمریکا در مسائل بین المللی و از جمله امور مربوط به اسرائیل و همچنین تمایل او به برقراری مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و حماس، این رویکرد را موجب نگرانی تل آویو خواند. روون ریولین رئیس پارلمان اسرائیل با وجود نگران کننده خواندن رویکرد سیاست خارجی آقای هگل، این انتصاب را برای روابط استراتژیک میان اسرائیل و آمریکا بی خطر توصیف کرده است. اما رویکردهای سیاست خارجی وزیر دفاع جدید آمریکا نه تنها در قبال اسرائیل بلکه در برابر ایران هم متفاوت است. پیشتر آسوشیتد پرس در اشاره به موضع چاک هیگل در قبال ایران نوشته بود او از بحث حمله نظامی احتمالی توسط اسرائیل یا آمریکا به ایران انتقاد کرده. آقای هیگل ضمن مخالفت شدید با تحریم‌ها علیه برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران خواستار مذاکره مستقیم میان آمریکا و تهران است. در مقابل تهران هم انتصاب وزیر دفاع جدید آمریکا را با دیده خوشبینی و امیدواری نگریسته. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران نسبت به بروز تغییرات عملی در سیاست خارجی آمریکا ابراز امیدواری کرد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. گزارش درگذشت ستار بهشتی به بلاگ نویس منتقد حکومت در زندان روز یکشنبه در صحنه علنی مجلس قرائت شد. به نوشته خبرگزاری‌ها در این گزارش آمده است که علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نیست، اما محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا در مورد گزارش قرائت شده در مجلس چنین میگوید:
من نمیدونم دیگه اون وقت خودشون بگه بچه من کشتن بچه من سالم از خونه بردنش، بیگناه کشتنش، باوسته خودشون به هیچ جام که نبود. من اینا هیچیش قبول ندارم اصلا.
در این گزارش گفته شده که پسر شما متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به ارزش‌های نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور بوده. این اتهامی که به پسر شما وارد شده بوده نظرتون چیه؟
من هیچ چیز قبول ندارم. پسر من اصلا مطمئن واسه به کسی نبود. بچه نه ایرانی بود، ایران پرست بود. در رای ایران ایستاده بود. هیچ پولی هم واسه نبود.
در مورد مرگ فرزند شما در زندان صحبت‌های زیادی شده از طرف مقام‌های رسمی، از جمله در همین گزارش مجلس.
من از متعجبش پرسیدم چیش اگه کارش که اوردنش اونجا، گفتم آیا میخوام ببینم یک کرام آقای ستار بهشتی زیر شکنجه چی میگفت؟ تو ما میزدیم و میخندید آیا مسلمان زیر شکنجه مرده کشتنش؟ اگه نکشتن چرا جوازه که به من ندادن؟ چرا صورتی به یک مادری باق میگه ندادن که من ببینم شستشوش خودم بدم؟
کسی که اومده بود برای عذرخواهی از شما این رو گفته که ما میزدیم و اون میخندیده؟
بله بله، یک روز یه دفعه بیشتر من ندیدمش، اونم گفتم میخوام ببینم یک کلام بیشتر با شما اصلاح بین کنم. گفتم آیا میخوام ببینم زمان که بچه منو چیچنگی میدادیم چطوری میکرد؟ آیا یک زن آیا گریت بگفت نه ما میزدیمش اون میخندید؟ گفتم پس بنازم به اون شیر بود که ما روبا بودیم.
مشخص شده که چند نفر در ضرب و شتم فرزند شما دخالت داشتن در زندان؟
فکر میکنم از این کاری که یه دونه بوده، یه دونه به ما نشون دادن، گفتن تا آخر این بوده.
چه درخواستی دارین از مقام های قوه قضاییه یا مقام های کشور در رابطه با پرونده پسرتون؟
من ازشون خواهش میکنم، تمنا میکنم سوید به پرونده بچه من علنی نه مخفی باشه. من علنی میخوام تمام خبرنگارا اونجا باشن، علنی باشه پرونده بچه من، پرونده بچه من زودتر رو دادگاه بفرستن.
آیا بعد از اینکه فرد متهم رو پیش شما آوردن تا عذرخواهی بکنه، بعد از اون از طرف مقام‌های قوه قضاییه یا نیروی انتظامی یا سایر نهادها با شما تماسی گرفته شده در رابطه با پرونده مرگ فرزندتون؟
هیچ کس، نه کسی اومد عذرخواهی کنه، نه کسی اومد خونه من، هیچ کس نیومده. من ازشون خواهش میکنم که از ایران، که از ملل متحد، یک مادری این رفتار دیده است، یک مادری که سرپرستش بوده، یک مادری بوده که با عکساش دارم زندگی میکنم، با مریضی خودم دارن دست پنجه میزنم که پرستارم بوده. ستون خواهش میکنم دستای تک به تکشونه میبوسم، واقعا به بچه پرونده بچه مهتر بوده با برکیز کنن، اما علنی باشه. یه چیزی دارم هست، روزی که تشید نازه آقا ستار وقتی این چلمون تموم شد اومدیم بیرون، تمام منو گرفتن زدن، ماهی سر منو کشیدن، تو سری منو کشیدن، یک حرفای نامربوط به ما زدن. دختر من همینطور، سید اولاد پیغمبر بود، نباید تادی سری یک دختری سهرها کربلا بود دیگه اونجا. اون روز پسرها منو بی خود گرفتن، کتکشون زدن، خود را کتک زدن. یک مادر داغدیده بسیم تو بکنن. آره.
آیا شما در همین ارتباط شکایتی مطرح کردین؟
نه شکایتی نکردیم اصلا. با ما بزن اصلا شما مصابه بچه این نکنین، ما رسیدگی میکنیم. چی رسیدگی کردن؟ هیچ کس نیمد در خونه من رو باز کنه، یه تصمیتی به من بده، یه تصمیت خشک خالی به من بگن. بچه من از خونه اومدن بردن سالم کشته به من دادن. اگر که اونا میگن ما مثلا این چوری مرده، فکر جنازه چه میشون من ندادن، چه سوره چه میشون من ندادن. خبرنگار رفتی پرسیده از مردوش خونه، گفتی بدانسته آقای ستارو بهشتی اینقدر آغازه بوده به سختی شستینش که قابل شستشون نبوده. خود متهم بود من زیر شکنجه کشته شده. فقط باید زودتر پرونده بچه من بیارم دادگاه، علنی باشه، تمام خبرنگاران باشن. من واقعا داغ اون بچه داره من میسوزونه.
مادر ستار بهشتی گوهر عشقی به پرسش های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میداد. چند تا اسمس به دستمون رسیده. شنونده بدون ذکر نام نوشته همین مردمی که حالا مثل پیرزن همش شکایت میکنند شاه بدبخت رو بیرون کردند، اینم عاقبتشونه، چقدر مظلوم نمایی. شنونده دیگری نوشته فکر کنم رادیو فردا بعدش نمیاد، پول بیشتری از طریق تلفن پیامک به جیب مبارک دولت جمهوری اسلامی بریزه. شنونده دیگری به نام کوروش از فارس نوشته ای دل به کشک شور بساز که قند شهر دروغی بیش نیست. شنونده دیگری نوشته ما میدونیم که نظرات ما با نظرات رادیو فردا فرق داره، چون رادیو فردا هم مثل دیگر رسانه‌های خارج از کشور جیرخوار جمهوری اسلامیه. اینجاست که ما میگیم نظرات ما با نظرات شنوندگان همتراز نیست. و شنونده دیگری هم نوشته محمد رضا خب باز این دوره نماینده نیست، قبلا نماینده ظاهرا اصلاح طلب کاشمر بوده و حالا مشاور علی لاریجانی شده. تغییر جهت سیاسی داخل پرانتز از سوی این شنونده روش تاکید شده. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از مردم قم بخشی از دیدگاه‌های خود نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را بیان کرد. مراد ویسی از رادیو فردا در گفتگو با رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، در این باره نخست از او در باره معنا و مفهوم کلی سخنان انتخاباتی آیت الله خامنه ای پرسیده. رسول نفیسی:
نکته اول این که هنوز 5 ماه مونده به انتخابات، ایشون تبلیغات انتخاباتی رو شروع کرده و این نشون میده که چقدر نگران از این انتخاباتی که در پیشه و احتمال رویارویی جناح‌های مختلف به خصوص بین جناح خودش و آقای احمدی نژاد. دوم این که ایشون، من دقیقا دقت کردم، حداقل در هر 2 جمله یک بار باز لفظ دشمن رو به کار برده و دوباره تاکید بر این که حتی ما سلطنت رو ساقط کردیم و به نظر من این اشارات زیاد به دشمن و این که باز برگردیم به 33 سال پیش که سلطنت سقوط کرد نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی دستاوردهای ناچیز و محدودی داره که باز هم باید برگرده به همون موضوعات. و این که چقدر دشمن رو ایشون تأکید میکنه که البته به احتمال زیاد خسته کننده شده برای ملت ایران، ولی این دشمنان به نظر میرسه که تعدادشون بیشتر شده باشه. سوم این که ایشون روی مسئله سلامت انتخابات و اینکه شورای نگهبان همون نظارت رو خواهد کرد و افراد باید واجد شرایط باشن، به این معناست که در به همون پاشنه سابق خواهد چرخید و امیدی نداشته باشی که در این انتخابات جدید حرکات جدیدی بشه و درهای جدیدی باز بشه به طرف یک نوعی شرکت جویی وسیع‌تر اصلاح طلبان غیرو در انتخابات.
و آقای نفیسی، آیت الله خامنه ای راجع به انتخابات آزاد صحبت کرد، گفت بعضی ها هی نیان بگن انتخابات آزاد، مگه تا حالا نبوده؟ آیت الله خامنه ای دقیقا از چه کسایی ناراحته که این حرفا رو میزنه؟
آشکارا این جواب به آقای رفسنجانی است که در یکی 2 صحبت اخیر خیلی سریع خواستار انتخابات آزاد و سالم شده و ایشون داره دقیقا میگه به آقای رفسنجانی که همون وضعیت سابق خواهد بود و انتخابات شکلش عوض نخواهد شد و همون برنامه نظارت شورای نگهبان و غیره باعث خواهد شد که افراد کارگزاران و اصلاح طلبان اینها نتونن که وارد سیستم بشن.
و آیت الله خامنه ای بدون اینکه کسی از خطر تعویق انتخابات صحبت کنه گفته تعویق انتخابات ممکن نیست. این خطاب به چه کسی است این حرف؟
این احتمالاً اشاره به این است که اگر یک وقت هم یک برنامه‌های اجرا بشه از طرف جناح احمدی نژاد و به اصطلاح بخوان که انتخابات رو عقب بندازند یا انتخابات رو تجدید بکنند و غیره، ایشون در مقابل اون خواهد ایستاد، چون به نظر نمی‌رسه که جناح احمدی نژاد قصد این داشته باشه که به راحتی از سیاست خارج بشه.
رسول نفیسی به پرسش‌های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در اینجا بد نیست چند تا از پیام‌های شما رو در پیوند با مرگ ستاره بهشتی بشنویم.
به خدا قسم ما یارانه ها اصلا نمیخواییم، ما جوونامون کار بهشون بدن از همه چی بهتره. ما زحمت کشیدیم، 10-15 میلیون خرج کردیم، جوونامون بیکارن، به خاطر همین حالا دست میکنن میخوان 5 تومن بدن به ما. میگن تو به هر جب اداره میرین میگه فعلا کار نیست. ما از جمهوری اسلامی ایران بدمونم نمیاد، ولی واقعا سیاست ندارن، نمیدونم چه آدم های هستن.
قرار بود فقط حامل‌های انرژی گران بشه در ایران، ولی حالا که می‌بینیم ما همه از نات 4 برابر شده ولی قیمت‌ها ثابت مونده.
آقای جون، راجبه این احمدی‌نژاد می‌خواستم بگم که تنها رئیس جمهوریه که به این مردم ضعیف کمک کرده. اینم واضح روشن، همین امروز هم که الان یارانه‌ها رو ریختن، مردم رفتن اونایی که ضعیفن رفتن یارانه‌هاشون رو بگیرن یا زخم بزنن به درمونشون. بنده خدا کار میخواد بکنه، متو کسی نمیذاره، جلوش میگیرن. اگه جلوش نگیرن، تنها رئیس جمهوریه که تو این 32 سال به مردم میخواسته کمک کنه.
آقا
در جمهوری اسلامی فقط فساد، هرزگی، رشوه، ربا، فساد، اعدام، همه چیز یاد بریم الا ارزونی و این حرفا.
چندی پیش رژیم جمهوری اسلامی از دولت افغانستان ادعای خسارت کرده بود به خاطر اینکه به سفارتخانه ایران در افغانستان حمله برده بودن، اون هم به خاطر کشته‌هایی که لب مرز داده بود. اگر این حرف حقیقت داشته باشه و به حق باشه و قانونی باشه، آیا ایران هم یعنی جمهوری اسلامی هم به انگلیس و آمریکا خسارت داد؟ چرا به سفارتخانه اونها حمله شد؟ علتش چی بود؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده‌ای نوشته: آهای دهقان فداکار، تو در روزگاری میزیستی که مردی برهنه شد تا مادر و کودکی در قطار نمیرند، اما در روزگار من مادری را برهنه میکنند تا فرزند کوچکش از گرسنگی نمیرد. آرتمیس شکوهی از اصفهان. در ادامه صبحانه با خبر، رئیس اداره مواد و داروهای تحت کنترل سازمان غذا و دارویی وزارت بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفته است در حال حاضر مشکل حادی در مورد دارو وجود ندارد. اما در همان حال گفته که از آنجا که نصب برچسب اصالت بر روی داروها بین یک هفته تا 10 روز طول میکشه، برای اینکه به مشکلی بر نخوریم برخی داروها را بدون برچسب وارد میکنیم. جزئیات بیشتر از شیرین فامیلی.
طرح برچسب اصالت که از 12 تیر ماه سال جاری به اجرا درآمده، به گفته مسئولان وزارت بهداشت برای جلوگیری از ورود داروهای قاچاق و تقلبی به بازار است. اما مهدی سلیمان جاهی، رئیس اداره مواد و داروهای تحت کنترل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایسنا گفته است برای جلوگیری از کمبود دارو در کشور اعلام کردیم که برخی از داروها را بدون نصب برچسب وارد کنند. او در همین حال گفته است که این طرح در جلوگیری از ورود داروی قاچاق تأثیر بسزایی ندارد، ولی در خصوص کنترل داروهای تقلبی تأثیرگذار بوده است. این در حالی است که آنطور که جمشید سلامزاده، معاون قضا و داروی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی، به خبرگزاری ایسنا گفته است، بیشترین مورد شکایت مردم مربوط به ارائه داروهای تقلبی و گرانفروشی است. مهدی سلیمان جاهی، رئیس اداره مواد و داروهای تحت کنترل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، همچنین گفته است مشکلاتی در زمینه برخی داروهای کمک بیهوشی وجود داشته که اکنون آنها نیز حل شدند. او در این حال با ذکر اینکه به طور کلی مشکل حاد نداریم، گفته است در صورت نیاز از داروهای جایگزین استفاده می شود. در ایران به دلیل وجود داروهای تقلبی در کشور، متخصصان بارها نسبت به استفاده و انتخاب داروهای جایگزین هشدار دادند. از سوی دیگر، هفته گذشته محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، اعلام کرد که مشکل دارویی وجود ندارد و 97% داروهای مورد نیاز در کشور تولید می شوند. همزمان سایت اینترنتی صنعت داروسازی هند در گزارشی نوشت که وزارت بهداشت ایران 28 قلم دارو از هند وارد می کند. به دنبال آن، حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به سایت فرارو گفت تا آنجا که وزارت بهداشت میگوید ما واردات دارو از هند نداریم، بلکه مواد اولیه از کشورهای هندوستان و چین وارد میکنیم. او همچنین افزود مواد اولیه‌ای که از هند وارد میشود در پایین‌ترین سطح استانداردهای جهانی است و این با مواد اولیه‌ای که غرب از هندوستان وارد میکند قابل مقایسه نیست، چرا که آنها پول بیشتری پرداخت میکنند. این رویدادها و سخنان مسئولان جمهوری اسلامی درباره نبود مشکل کمبود دارو در کشور در حالی است که به گزارش رسانه‌های داخلی در 2 ماه گذشته 3 بیمار هموفیلی به دلیل نبود داروهای جدید و اجرا نشدن پروتکل درمانی که به صورت رایگان در اختیار بیماران خاص قرار می‌گیرد جان خود را از دست دادند.
شنونده نوشته که کاپشن اسرارآمیز احمدی نژاد در بازار کمیاب شده و از ماشین شخصی او خبری نیست. شنونده دیگری نوشته به زودی فیلمی از محمود احمدی نژاد در سراسر ایران پخش میشه، حذف نان از سفره، شریفی از امیدیه. شنونده دیگری نوشته آیا یک آدم آزاده که قصد خدمت به مردم و خاک ایران رو داشته باشه حاضر خواهد شد رئیس جمهوری این نظام بشه که 34 سال همه جور ظلم و ستم رو بر مردمش دریغ نکرده؟ با وقت کمی که داریم فقط نوبت میتونیم گوش کنیم برنامه پارانویا رو از توماج تاخباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia. روز و روزگار همه خوش، صبح همه وقت ایران بخیر. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین، در حالی که صبحانه با خبر امروز به لحظات پایانیش نزدیک میشه. و من توماج تاهباز همراه شما هستم تا یه بار دیگه از پارانویاهای معلق دور یا نزدیک گپی بزنیم و البته موزیکی هم چاشنی گپ روزانمون بکنیم. من تو بعضی از کشورها درست نمیفهمم چجوری میشه که دولت با شرکت‌های نسبتاً دولتی یا حتی با وزارتخونه‌های خودش آبش توی جوب نمیره. البته وقتی یه جای خصوصی سازی واقعی وجود داره، خب طبیعتاً متوجه میشم که نقش دولت در مورد شرکت‌های خصوصی فرق میکنه. تا جایی که خصوصی سازی تو بعضی موارد کاملاً هم به شکل رسمی سپردن شرکت‌های دولتی به گروه‌های شبه دولتی یا شبه نظامی یا شبه چیز دیگه است. مثلا بفرمایید از جمله شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که تو یکی دو روز گذشته از دولت ایران به خاطر پرداخت نکردن بدهیشون سوخت دریافت نکردن. شرکت هواپیمایی آسمان متعلق به صندوق بازنشستگان. شرکت هواپیمایی ماهان متعلق به مؤسسه‌ای که یه استاندار و یه امام جمعه راه انداختنش. کیشیر متعلق به منطقه آزاد کیش. هواپیمایی آتا که هواپیمایی دولتی ایران خودش راهش انداخته به شکلی. و تازه این شرکت‌های ظاهراً خصوصی به گفته رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران به طور متوسط 1.5 میلیارد تومان ضرر میدن به طور متوسط. هواپیمایی دولتی ایران هم چون تونسته بود به دولت پول برسونه پروازاش متوقف نشد. یعنی ضرر که میدن هیچ، پول سوختشون رو هم که ندارن بدن هیچ، بازم فرقی نمیکنه چون همچنان مشغول کارن، همچنان اون گوشه موشه ها حضور دارن. خب آدم گاهی سر در نمیاره دیگه، آدمه دیگه. نمیدونم چرا یاد اون ماشین معروف آقای مشهدی ممدلی افتادم. بشنویمش با اجرای آبجیز. ماشین من یه داره بندرش از جا
نیست کمین بدانه سمی عبیز یالا یالا ینگز بدانه سا حق بوز هنگز دروپن سمی یادا سپنگ چمو دو بیت هوب دو
نگوز داره نگل گیر اگزوزشم داره گی نه چراغش نور داره نه موتارش زور داره رو به رو جوش میاره ولی عوضش بوخ داره پرا پرا برو برو بیری بیری بی 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 پرا پرا برو برو بیری بیری بی 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 خونه یه من کوچیکه از سقفش آب میچیکه اندازه یه کیفه در و دیوارش کثیفه نه لوش داره نه قالی یخچالشم توش خالی تا خونه ی تو خیلی دوره ولی عوضش توش نوره برا برا برو برو بیری بیری بی 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 برا برا برو برو
stellare.
Alla 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 tutor every honest på ett jävla radis. Vi donar samma ävis. Gubbe blir ett vuxen dagis. Världens vi bakis. Tjockta vi frågis.
به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.